سلام، صبح روز چهارشنبه‌تون به خیر. امیدوارم که هفتمین روز از ماه مهر رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباز هستم، ازتون دعوت میکنم که همراه ما باشید در برنامه صبحانه با خبر.
من هم بنیامین صدر هستم، صبحتون به خیر خانم ها آقایان. امیدوارم که یک روز دیگر رو به شادی شروع کرده باشین. اما مثل همیشه عناوین خبرها.
دیوان محاسبات از خسارت 48 هزار میلیارد تومانی تصمیمات دولت احمدی نژاد به کشور خبر داد.
برگزاری نشست اوپک در الجزایر همزمان با افزایش تنش بین ایران و عربستان.
شیمون پرز رئیس جمهوری پیشین اسرائیل درگذشت.
یک عضو هیئت رئیسه فراکسیون شفافسازی و انضباط مالی مجلس شورای اسلامی به نقل از دیوان محاسبات گفت تصمیمات دولت محمود احمدی نژاد 48 هزار میلیارد تومان به ایران خسارت وارد کرده است. بهروز بنیادی روز سه‌شنبه در گفتگو با ایسنا به نقل از رئیس دیوان محاسبات سهم شخص محمود احمدی نژاد از این 48 هزار میلیارد تومان ضرر و زیان را 12 هزار میلیارد تومان عنوان کرد. به گفته این نماینده زیان 48 هزار میلیارد تومانی ناشی از سوء مدیریت دولت آقای احمدی نژاد در انجام برخی پروژه ها همچون مسکن مهر بوده است و به معنای اختلاس یا برداشت مستقیم پول نیست. کارشناسان اقتصادی میگویند دولت محمود احمدی نژاد در فاصله سالهای 1384 تا 1392 بیش از 700 میلیارد دلار درآمد نفتی ایران را هزینه کرده است.
امروز و در حاشیه آخرین روز نشست مجمع بین‌المللی انرژی در الجزایر قرار است اعضای اوپک نشستی داشته باشند تا طرح تثبیت تولید نفت را بررسی کنند. نشست اوپک در شرایطی برگزار می‌شود که تنش سیاسی بین دو تولید کننده عمده نفت یعنی ایران و عربستان در هفته‌های اخیر شدت گرفته است. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران روز گذشته در حاشیه نشست مجمع بین‌المللی انرژی گفت سهم ما 13% ما سهم 13% در اوپک می‌خواهیم و قصد داریم تولید روزانه نفت را به 4 میلیون بشکه برسانیم. آقای زنگنه همچنین گفت که ایران عرضه نفت خود را محدود نخواهد کرد و در نشست مشورتی امروز اوپک به دنبال امضای توافق در این باره نیست. قیمت نفت در چند سال اخیر به شدت کاهش یافته و به حدود 45 دلار در هر بشکه رسیده است. 5 سال پیش بهای هر بشکه نفت بیش از 100 دلار بود.
اما شیمون پرز رئیس جمهوری پیشین اسرائیل روز چهارشنبه پس از 2 هفته بستری بودن در بیمارستان درگذشت. آقای پرز که 93 سال داشت 2 هفته پیش در پی سکته مغزی در بیمارستانی بستری شد و شرایطش تا قبل از روز سه‌شنبه اندکی رو به بهبود بود. شیمون پرز در یک دوره 7 ساله بین سالهای 2007 تا 2014 میلادی رئیس جمهوری اسرائیل بود و پیش از آن 2 بار نخست وزیر بود و سابقه فعالیت در سمت‌های وزیر امور خارجه، وزیر دفاع و وزیر اقتصاد اسرائیل را هم داشت. آقای پرز در سال 1994 به دلیل نقشی که در توافق صلح اسرائیل با فلسطینی‌ها داشت، همراه با اسحاق رابین نخست وزیر وقت اسرائیل و یاسر عرفات رهبر فلسطینی‌ها برنده جایزه صلح نوبل شد.
نیروهای ارتش سوریه در پی پیشروی‌های 2 روز اخیر که با پشتیبانی هوایی روسیه به دست آمد، منطقه‌ای در نزدیکی ارگ قدیمی شهر حلب را تصرف کردند. گزارش خبرگزاری فرانسه، یک مقام ارتش سوریه گفته است نیروهای دولتی توانستند محله‌ای در نزدیکی قلعه معروف حلب را به تصرف خود در بیاورند. این مقام نظامی سوریه اضافه کرده که واحدهای ارتش در حال خنثی‌سازی مین‌های کارگذاشته شده هستند. دور تازه عملیات نیروهای دولتی سوریه و حملات هوایی شدید روسیه به مناطق تحت کنترل شورشیان در حلب پس از شکست توافق تازه واشنگتن و مسکو بر سر یک آتش‌بس جدید آغاز شد. دست کم 250 هزار نفر از ساکنان حلب در مناطق تحت کنترل شورشیان گرفتارند و شدیداً نیازمند کمک‌های انسانی هستند.
یک شب پس از مناظره دونالد ترامپ و هیلاری کلینتون، نامزدهای جمهوری‌خواه و دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، آقای ترامپ گفت که در مناظره بعدی خانم کلینتون را بیشتر به چالش می‌کشد و به او حمله می‌کند. آقای ترامپ عصر سه‌شنبه به شبکه خبری فاکس نیوز گفت که در مناظره اول خیشتنداری کرده و نخواسته احساسات کسی جریحه دار شود. خانم کلینتون نیز در مناظره دیشب با انتقاد از خلقیات آقای ترامپ گفته بود که چنین کسی نمیتواند فرمانده کل نیروهای مسلح آمریکا باشد. گزارش حاکی است که دست کم 84 میلیون تن در آمریکا مناظره هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ را از تلویزیون دیدند. این تعداد بیننده یک رکورد در عمر 60 ساله پخش تلویزیونی مناظره های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است. آخرین نظرسنجی ها از نزدیک بودن آرای احتمالی هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ حکایت دارد.
رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اظهارات وزیر انرژی آمریکا درباره اجرای کامل تعهدات واشنگتن در برجام را رد کرد و گفت رفتار آمریکایی‌ها به گفته او شفاف نیست.
رفتار شفافی نیست از طرف آمریکایی. از یک طرف این ادعا رو می‌کنه و بیان می‌کنه که بانک‌ها می‌تونن با ایران کار کنن، متو بلافاصله تهدیدهایی رو بیان میکنن و نگرانی های جدیدی رو ایجاد میکنن و بانک ها رو میترسونن.
مقام های آمریکایی از جمله ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا در هفته ها و روزهای اخیر این ادعا را که آمریکایی ها در اجرای برجام با جدیت رفتار نمی کنند را رد کرده و میگویند که به تعهدات خود پایبند بودند. جنگ نفت در پایتخت الجزایر، افزایش اختلاف بین عربستان و ایران بر سر بازار و قیمت نفت پس از تنش‌های سیاسی امنیتی بین ریاض و تهران در معادلات خاورمیانه. آیا اختلافات تهران و ریاض نشست اوپک در الجزایر را به شکست منتهی خواهد کرد؟ برای بررسی این موضوع همراه میشیم با فریدون خاوند، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی از فرانسه. آقای خاوند، شمار زیادی از تحلیلگران بازار جهانی انرژی شکست این نشست رو پیش بینی میکنن. آیا شما هم در این بدبینی سهیم هستین؟
گردهمایی غیر رسمی وزیران اوپک در حاشیه 15 نشست مجمع بین المللی انرژی تشکیل میشه که کارش رو دوشنبه 5 مهر ماه در پایتخت الجزایر شروع کرد. از مدت‌ها پیش کشورهای عضو اوپک تصمیم گرفتند در آخرین روز این نشست، یعنی همین امروز چهارشنبه، دور هم جمع بشند و حتی چند کشور غیر عضو اوپک به خصوص روسیه هم قرار بود به اونها ملحق بشن. نشست امروز الجزایر در اصل ادامه تلاش‌هایی است که از یک سال پیش شروع شده از طرف کشورهای صادرکننده نفت برای کم کردن تولید به منظور جلوگیری از سقوط باز هم بیشتر بهای این کالا. میدونیم که در ماه آوریل گذشته شماری از همین کشورها در دوحه پایتخت قطر جمع شدند تا پیشنهاد عربستان رو در مورد فریز یا ثابت نگه داشتن تولید نفت تصویب بکنند، ولی ایران پیشنهاد عربستان رو قبول نکرد با این استدلال که حق داره تولیدش رو به سطح پیش از تحریم برسونه. نشست ماه آوریل دوحه شکست خورد و نشست امروز الجزیره به احتمال قوی گرفتار میشه به همون سرنوشت، چون که چند کشور و در درجه اول ایران با فریز تولید مخالفت میکنند. با توجه به همین چشمانداز شکست، قیمت نفت در بازار از دیروز شروع کرد به پایین اومدن.
بله، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی روز گذشته گفتش که ایران حاضر نیست تولید نفت رو در سطح فعلی متوقف کنه. به نظرتون آیا این به این معناست که هر نوع توافقی بین تهران و ریاض بر سر مهار تولید برای بالا بردن قیمت نفت به طور کلی منتفیه؟
هفته گذشته در مقر سازمان اوپک در وین گفتگوهای انجام گرفت بین ریاض و تهران برای فراهم کردن زمینه یک توافق در نشست غیررسمی امروز در الجزیره. از قرار معلوم این گفتگوها به جایی نرسیده. بر پایه گزارش‌های مختلف ایران در حال حاضر سطح تولیدش رو برگردانده به دوره پیش از تحریم عملا حدود 3,650,000 بشکه در روز تولید میکنه، ولی اونطوری که از گفته های آقای زنگنه برمیاد ظاهرا تهران میخواد تولیدش رو به 4,000,000 بشکه در روز برسونه و این برای ریاض غیر قابل قبول است.
بله آقای خوبم، پرسش آخر این که به نظرتون چه پیامدهایی داره شکست احتمالی نشست کشورهای اوپک در الجزیره؟
پیامد اصلی این شکست احتمالی کاهش قیمت نفت خواهد بود در انتظار نشست رسمی اوپک که قرار هست نوامبر آینده در وین تشکیل بشه.
بله ممنون از آقای خاوند که امروز هم در برنامه صبحانه با خبر با ما همراه بودن.
منم از شما تشکر میکنم.
اما نوبت میرسه پیام‌های شما با صدای شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون میذارین. شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112.
قرار است از این به بعد هر کس میخواهد رئیس جمهور شود باید قبلا نظر رهبر معظم انقلاب و ولی مطلقه فقیه را طلب نماید که بشود یا نشود و در هر حال بگوید سمعاً و طاعتاً.
انصراف آقای احمدی نژاد از ریاست جمهوری به فرمان رهبر بزرگوار نوشدارو پس از مرگ سهراب را تداعی می نماید.
آقای خامنه ای اگر به مردن و آخرت ایمان داری بیا و به خاطر خدایت همان گونه که محمود احمدی نژاد را از برپایی شر آشوب و مجدد پرهیز کردید و دهانش را بستید دهان حسن نصرالله هم ببندید که بیش از این خون ملت بیگناه و مظلوم و فقیر و آواره سوریه ریخته نشود.
برای بررسی روزنامه‌های چهارشنبه هفت مهر همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده از کانادا. روزنامه همدلی شهرام گویا اظهارات یک نماینده مجلس درباره تخلف 48,000 میلیارد تومانی در دولت سابق و جدال در شورای شهر بر سر املاک نجومی رو مورد توجه قرار داده. چه نکاتی در گزارش‌های این روزنامه بیان شده؟
روزنامه همدلی در تیتری یکی خودش خبر داده که آقای محمود صادقی که عضو فراکسیون امید هست روز گذشته در مجلس شورای اسلامی تذکری داده به دیوان محاسبات و خواسته که این دیوان پرونده تخلفات دولت گذشته رو که به گفته این نماینده مجلس 48 هزار میلیارد تومان هست اجرا کنه. البته ایشون گفته که حکمش هم در دیوان محاسبات صادر شده و 12 هزار میلیارد تومان از این تخلفات به گفته آقای محمود صادقی تخلفاتی است که به طور مستقیم مربوط است به محمود احمدی نژاد و ایشون گفته بعد از تذکر رهبر جمهوری اسلامی و نهی آقای احمدی نژاد برای حضور در انتخابات لازم است که دیوان محاسبات این پرونده رو به اجرا بگذاره و محکومیت‌های آقای احمدی نژاد رو اجرا بکنه. و علاوه بر این همدلی گزارش داده که روز گذشته در شورای شهر تهران هم جنجالی همچنان درباره املاک نجومی رخ داده. اونطوری که این روزنامه نوشته آقای عبدالحسین مختابات که عضو شورای شهر هست نسبت به شکایت محمد باقر قالیباف شهردار تهران و برخی اعضای شورای شهر که منجر شده به دستگیری آقای یاشار سلطانی مدیر مسئول و سردبیر سایت معماری نیوز اعتراض کرده و گفته که این شکایت‌ها رو پس بگیرید تا ایشون آزاد بشه. آقای یاشار سلطانی کسی است که پرونده املاک نجومی رو در سایت معماری نیوز اولین بار افشا کرده.
خب این از خبر فسادها. اما نخستین مناظره کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بامداد روز گذشته برگزار شد. این مناظره چه بازتابی در روزنامه‌های ایران داشته؟
روزنامه‌های ایران دو روایت منتشر کردند از برنده این مناظره. روزنامه‌های نزدیک به اصلاح طلبان از جمله روزنامه اعتماد نوشتی که حقوقدان برنده شد یعنی خانم کلینتون. به نوشته این روزنامه بر اساس نظرسنجی‌هایی که انجام شده در پایان مناظره برنده این مناظره بوده و البته این روزنامه اشاره کرده که خانم کلینتون حملاتی هم درباره عدم پرداخت مالیات از سوی آقای ترامپ داشته. اما نکته دیگری که این روزنامه به اون اشاره کرده این هست که آقای ترامپ هم گفته که ایران بعد از توافق هسته‌ای به یک قدرت بزرگ تبدیل میشه. روزنامه دیگری که در این باره گزارش داره روزنامه ایران هست که نوشته که 100 میلیون تماشاگر این هماورد بودند. دو و این یک رکورد هست در میان مناظره های انتخاباتی. و البته این روزنامه هم تاکید کرده که سایه سنگین توافق هسته‌ای بر مناظره آشکار بود. هر دو نامزد در این باره صحبت کردن. روزنامه های نزدیک به اصولگرایان روایت متفاوت و دیگری ارائه کردند. از جمله روزنامه وطن امروز تاکید کرده که آقای ترامپ پیشتاز این مناظره بود در نظرسنجی ها. و البته این روزنامه از قول خانم کلینتون.
اما در ادامه این برنامه، فروش‌ترین های بازار بریتانیا، می‌رسیم به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در ایران. اهواز با حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و سنندج با حداقل دمای 2 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مراکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. اداره کل هواشناسی استان تهران با پیشبینی کاهش محسوس دما و وزش باد شدید طی 72 ساعت آینده در سطح این استان اعلام کرد دمای هوای تهران نیز در این مدت 4 درجه کاهش خواهد یافت. آسمان این استان در 3 روز آینده صاف تا کمی ابری و گاهی همراه با وزش باد پیش بینی شده. ورامین فیروزکوه با 33 و 3 درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین مناطق استان تهران در 24 ساعت گذشته بودند.
اینجا همه همو می‌بینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
اما مثل همیشه سرخط خبرها. یک عضو هیئت رئیسه فراکسیون شفافسازی و انضباط مالی مجلس شورای اسلامی به نقل از دیوان محاسبات گفت که تصمیمات دولت احمدی نژاد 48 هزار میلیارد تومان به ایران خسارت زده است. وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران میگوید که ایران عرضه نفت خود را محدود نخواهد کرد و در نشست مشورتی امروز اوپک به دنبال امضای توافق در این باره نیست. شیمون پرز رئیس جمهوری پیشین اسرائیل روز چهارشنبه پس از 2 هفته بستری بودن در بیمارستان در سن 93 سالگی درگذشت. نیروهای ارتش سوریه در پی پیشروی‌های 2 روز اخیر که با بمباران و پشتیبانی هوایی روسیه به دست آمد، منطقه‌ای را در نزدیکی ارگ قدیمی شهر حلب تصرف کردند. یک شب پس از مناظره دونالد ترامپ و هیلاری کلینتون نامزدهای جمهوری‌خواه و دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، آقای ترامپ گفت که در مناظره بعدی خانم کلینتون را بیشتر به چالش می‌کشد و به او حمله می‌کند.
اما تیم ملی فوتسال ایران در مرحله نیمه نهایی مسابقات جام جهانی فوتسال در کولومبیا با شکست 4-3 از تیم روسیه از راهیابی به فینال باز بود.
خب این اتفاق بزرگی بود، راهیابی ایران به جام 4 تیم بعد از 20 و چند سال، فکر میکنم اگر اشتباه نکنم
24 سال،
بله 24 سال، که اون موقع مربی تیم ملی ایران آقای مایلیکو هم بودن و بازیکنهای بزرگسال ایران بازی میکردن، بازیکنهایی که تو تیم ملی فوتبال
چمنی
بودن، بله بازیکنهای بزرگسال تیم چمنی ایران در اون تیم بازی میکردن. ایران تونست مقام 4 رو به دست بیاره. این بار تیم ایران شروع چندان قوی نداشت. خیلی از منتقدین میگفتن این تیم نمیتونه صعود بکنه، چون یکی دو تا بازی اولش خیلی متزلزل نشون داد، اما بازی به بازی خیلی بهتر شد و دیگه تونست دیکته بکنه برتری خودش رو به حریف.
تیم ایران با کی بازی داره بعد از این مسابقه که الان باخت و
بله امروز آرژانتین و پرتغال با هم دیگه بازی دارن که برندشون در واقع برندشون به فینال میره با روسیه
بازی میکنن
و بازندشون با ایران بازی خواهد کرد برای رده بندی.
پدیده ای داشته این مسابقات، پدیده ای تیم فوتبال فوتسال ایران در حقیقت کی بوده؟
بله دو سه تا اتفاق خیلی جالب افتاده، اینکه ایران تونست برزیل رو که قدرت درجه یکی هست در دنیا شکست بده، امروز هم با روسیه که روسیه در اروپا جزو بهترین تیم‌های اروپایی است در فوتسال یک بازی تقریبا پایاپایی رو کرد، در واقع میشه گفت پایاپایی رو کرد به خاطر یک اشتباه در موقعیت‌های آخری که به دست آورد ایران، چون موقعیت‌های خیلی خیلی خوبی به دست آورد ولی متأسفانه گل نشد. اما پدیده که شما گفتین، ما دو تا بازیکن داشتیم، همه بازیکن‌های ایران که عالی بودند، دروازه‌بان‌هامون مخصوصا خیلی خوب بودند، اما دو تا بازیکن داریم که در سطح جهانی به نظر من میتونن در واقع حضور داشته باشن، یکی احمد اسماعیل پور هست، یکم حسن زاده، که این دو تا بازیکن ما بسیار عالی کار کردن در این چند تا بازی گذشته ایران. اما یک پدیده خارجی هم این بازی ها داشت،
بازیکن تیم پرتغال،
بله بله، که خیلی این بازیکن تونسته چشم همه رو خیره بکنه، ازش به عنوان مارادونای فوتسال یاد کردن چند تا از سایت‌های ورزشی، ریکاردینیو. این بازیکن به تنهایی قابلیت اینو داره که دو تا بازیکن رو از جلوش برداره، یعنی انقدر تکنیک بالایی داره و در فوتسال تکنیک همچنان برتری خیلی خاصی داره، این بازیکن انقدر قدرتمنده که میتونه نتیجه ورق بازی رو در واقع برگردونه و نتیجه رو.
خب این از آخرین اخبار مسابقات فوتسال جام جهانی، اما بریم همراه بشیم با مهدی رستم‌پور و سایر خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، با امداد چهارشنبتون به خیر و خوشی. رقابت‌های والیبال جام کنفدراسیون آسیا و صعود تیم ملی بی ایران به فینال رقابت‌ها و برتری 3-2 مقابل ژاپن در دیداری فوق‌العاده سخت و برابر، تیم ایران با میانگین سنی 25 سال و 8 ماه در این مسابقات شرکت کرده و بین 8 تیم شرکت کننده هفتمین تیم محسوب میشه از لحاظ اینکه اقدام به جوانگرایی کرده باشه، و در این خصوص تیم ژاپن شرایط بسیار بهتری داشت، با تیم زیر 22 ساله های خودش حضور داشت و آینده نگری رو مد نظر قرار داد، در حالی که در ترکیب تیم بی ایران حتی بازیکن پست پاسور 37 ساله است و قاعدتاً برخی بازیکنان این تیم نمیتونن به عنوان پشتوانه های آینده تیم ملی والیبال ازشون چنین انتظاری نمیره. اما سایر تیم ها، خصوصا تیم استرالیا که حدود 20 سال بود میانگین سنیش، کره جنوبی، همین تیم ژاپن، اونا آینده رو مد نظر قرار دادن. اما علیرضا جهانبخش، بازیکن ایرانی تیم آلکمار هلند که باشگاهش در رقابت‌های لیگ اروپا با تیم مکابی از اسرائیل هم گروه شده، باشگاه خودش رو در برابر این تیم همراهی نخواهد کرد. این موضوعیه که مارک هویرتس، مدیر فنی باشگاه آلکمار، در مصاحبه ویدیویی با سایت رسمی این باشگاه اعلام کرده که درباره موضوع خوشایندی صحبت نمی‌کنه، اما با توجه به اینکه این باشگاه نمی‌خواد شرایط جهانبخش در کشورش به خطر بیفته و موقعیتش در تیم ملی فوتبال ایران رو از دست بده، از این بازیکن در برابر مکابی استفاده نخواهد کرد و اشاره کرده که شرایط سیاسی ایران و اسرائیل رو درک میکنه. خبر بعدی در رابطه با نامه‌ایه که آقای کمال مشحون به صورت سرگشاده منتشر کرده. کمال مشحون رئیس سابق فدراسیون بسکتبال پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و کاپیتان اسبق تیم ملیه که وقتی انقلاب شد پست او رو گرفتن و به برادرش محمود مشهون دادن. حالا آقای کمال مشهون که در ایران هم زندگی میکنه نامه ای رو منتشر کرده و گفته که در شلوغی های اول انقلاب برادرم طرح دوستی ریخ با برخی چهره های انقلابی و از این موقعیت استفاده کرد تا بتونه به قدرت برسه و همواره همین روش رو ادامه داده برای اینکه بتونه صندلی قدرت رو در اختیار داشته باشه. این هم از حاشیه بسکتبال ایران. و اما خبر آخر در طور رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا که دیشب برگزار شد، رئال مادرید بازم پیروزی رو در دقایق آخر مثل بازیش با لاس پالماس در لالیگا، این بار مقابل بروسیا دورتموند در لیگ قهرمانان اروپا با تساوی 2-2 عوض کرد. یوونتوس 4 گل به میزبان خودش دینامو زاگرب زد، پیروزی جالب توجهی بود. و لستر سیتی که داره خوب نتیجه میگیره در لیگ قهرمانان، مقابل پورتو با 1 گل به برتری رسید. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
اما بردیا افشین در گزارش امروز خودش نگاهی کرده به پرفروش‌ترین آلبوم‌های این هفته در بریتانیا.
لد زپلین از بزرگترین و جریان‌سازترین گروه‌های تاریخ موسیقی راک محسوب میشه. یک گروه انگلیسی که از سال 1968 میلادی تا سال 1980 فعال بود. لد زپلین در همون سالهای اولیه فعالیتش در اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 در سه نوبت، بهار و تابستان 46 سال پیش و بهار 44 سال پیش، در بی بی سی هم در استودیو و هم به صورت زنده اجراهایی به یاد موندنی رو برگزار کرد. مجموعه این اجراها 17 سال پس از انحلال گروه در سال 1997 برای بار اول منتشر شد و امسال تابستان که 19 سال از تاریخ انتشار اولیه اون آثار میگذره، این مجموعه به صورت کامل تر با یک لوح اضافه متشکل از 9 قطعه بازنشر شد و به بازار اومده که این بار هم مورد توجه علاقه‌مندان به موسیقی راک و طرفداران گروه لد زپلین قرار گرفته. برای همین تونسته در هفته اول انتشارش این مجموعه سومین آلبوم پرفروش هفته در بریتانیا باشه. نیک کیو اند بد سیدز از جمله گروه‌های آلترناتیو راک که طی بیش از 3 دهه فعالیتش همواره مورد توجه منتقدین هنری بوده و گروه طرفداران خاص خودش را داره. آخرین و 16مین آلبوم این گروه استرالیایی هم به شکلی خیره کننده با استقبال گرم اکثر منتقدین روبرو شده. آلبومی به اسم Skeleton Tree که مجموعه است از قطعاتی کمینه‌گرا و بسیار احساسی. این اثر از گروه Nick Cave and the Bad Seeds در دومین هفته انتشارش در بریتانیا باز هم در جای دوم جدول پرفروش‌ترین های هفته قرار داشته. پرفروشترین آلبوم هفته به مانند هفته ما قبلش جدیدترین اثر از گروه بستیل، آلبومی به اسم Wild World، دومین آلبوم این گروه پاپ بریتانیایی، گروهی که 4 سال پیش فعالیتش رو در آغاز به صورت یک گروه مستقل شروع کرده بود. بستیل با انتشار آلبوم اولش توجه بسیاری رو به خودش جلب کرد، آلبومی که از نظر تجاری بسیار بسیار موفق بود. در آمریکا به 5 میلیون نسخه و در بریتانیا به 2.5 میلیون نسخه به فروش رسید و یک سال پس از انتشار این اثر در مراسم جوایز بریت سال 2014 بستیل جایزه بهترین چهره تازه وارد بریتانیایی رو به دست آورد. آلبوم دوم گروه که 3 هفته ای از انتشارش میگذره، اون هم تونسته تا به حال در 12 کشور جهان در جمع 10 آلبوم برتر هفته قرار بگیره، از جمله این که در آمریکا به رده 4 پرفروش‌ترین های هفته رسیده. اولین تک آهنگ که بستیل از این آلبوم منتشر کرده اثری است به اسم Good Grief. Jungle. Now stop worrying and go get dressed. You might.
شنونده رادیو فردا هستید. مهدی طاهباز هستم. دعوت میکنم که تا در بخش دوم برنامه صبحانه با خبر هم با ما همراه باشید.
سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه همراه ما در برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا بودید و سلام به شمایی که همین حالا به ما پیوستید. اما مثل همیشه مهمترین عناوین خبرها:
دیوان محاسبات از خسارت 48 هزار میلیارد تومانی تصمیمات دولت محمود احمدی نژاد به کشور خبر داد.
برگزاری نشست اوپک در الجزایر همزمان با افزایش تنش بین ایران و عربستان.
شیمون پرز رئیس جمهوری پیشین اسرائیل درگذشت.
یک عضو هیئت رئیسه فراکسیون شفافسازی و انضباط مالی مجلس شورای اسلامی به نقل از دیوان محاسبات گفت که تصمیمات دولت محمود احمدی نژاد 48 هزار میلیارد تومان به ایران خسارت زده است. بهروز بنیادی روز سه‌شنبه در گفتگو با ایسنا به نقل از رئیس دیوان محاسبات سهم شخص محمود احمدی نژاد از این 48 هزار میلیارد تومان ضرر و زیان را 12 هزار میلیارد تومان عنوان کرد. به گفته این نماینده این زیان 48 هزار میلیارد تومانی ناشی از سوء مدیریت دولت آقای احمدی نژاد در انجام برخی پروژه ها همچون مسکن مهر بوده است و به معنای اختلاس یا برداشت مستقیم پول نیست. کارشناسان اقتصادی میگویند دولت احمدی نژاد در فاصله سالهای 1384 تا 1392 بیش از 700 میلیارد دلار درآمد نفتی ایران را هزینه کرده است.
امروز و در حاشیه آخرین روز نشست مجمع بین‌المللی انرژی در الجزایر قرار است اعضای اوپک نشستی داشته باشند تا طرح تثبیت تولید نفت را بررسی کنند. نشست اوپک در شرایطی برگزار می شود که تنش سیاسی بین دو تولید کننده عمده نفت یعنی ایران و عربستان در هفته های اخیر شدت گرفته است. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران روز گذشته در حاشیه نشست مجمع بین‌المللی انرژی گفت سهم 13% خود را در اوپک می‌خواهیم و قصد داریم تولید روزانه نفت را به 4 میلیون بشکه برسانیم. آقای زنگنه همچنین گفت که ایران عرضه نفت خود را محدود نخواهد کرد و در نشست مشورتی امروز به دنبال امضای توافق در این باره نیست. قیمت نفت در چند سال اخیر به شدت کاهش یافته و به حدود 45 دلار در هر بشکه رسیده است. 5 سال پیش بهای هر بشکه نفت بیش از 100 دلار بود.
شیمون پرز رئیس جمهوری پیشین اسرائیل روز چهارشنبه پس از 2 هفته بستری بودن در بیمارستان درگذشت. آقای پرز که 93 سال داشت 2 هفته پیش در پی سکته مغزی در بیمارستان بستری شد و شرایطش تا قبل از روز سه‌شنبه همین هفته اندکی رو به بهبود بود. شیمون پرز در یک دوره 7 ساله بین سالهای 2007 تا 2014 میلادی رئیس جمهوری اسرائیل بود و پیش از آن نیز 2 بار نخست وزیر بود و سابقه فعالیت در سمت‌های وزیر امور خارجه، وزیر دفاع و وزیر اقتصاد اسرائیل را نیز داشت. آقای پرز در سال 1994 به دلیل نقشی که در توافق صلح اسرائیل با فلسطینی‌ها داشت، همراه با اسحاق رابین نخست وزیر وقت اسرائیل و یاسر عرفات رهبر فلسطینی‌ها برنده جایزه صلح نوبل شد.
نیروهای ارتش سوریه در پی پیشروی‌های 2 روز اخیر که با پشتیبانی هوایی روسیه به دست آمد، منطقه‌ای در نزدیکی ارگ قدیمی شهر حلب را تصرف کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک مقام ارتش سوریه گفته است نیروهای دولتی توانستند محله‌ای در نزدیکی قلعه معروف حلب را به تصرف خود در بیاورند. این مقام نظامی سوریه اضافه کرده که واحدهای ارتش در حال خنثی‌سازی مین‌های کارگذاشته شده هستند. دور تازه عملیات نیروهای دولتی سوریه و حملات هوایی شدید روسیه به مناطق تحت کنترل شورشیان در حلب پس از شکست توافق تازه واشنگتن و مسکو بر سر یک آتش‌بس جدید آغاز شد. دست کم 250 هزار نفر از ساکنان شهر حلب در مناطق تحت کنترل شورشیان گرفتارند و شدیداً نیازمند کمک‌های انسانی هستند.
یک شب پس از مناظره دونالد ترامپ و هیلاری کلینتون، نامزدهای جمهوری‌خواه و دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، آقای ترامپ گفت که در مناظره بعدی خانم کلینتون را بیشتر به چالش می‌کشد و به او حمله می‌کند. آقای ترامپ عصر سه‌شنبه به شبکه خبری فاکس نیوز گفت که در مناظره اول خویشتنداری کرده و نخواسته احساسات کسی جریحه‌دار شود. خانم کلینتون نیز در مناظره با انتقاد از خلقیات آقای ترامپ گفته بود چون این کسی نمیتواند فرمانده کل نیروهای مسلح آمریکا باشد. گزارش ها حاکی است که دست کم 84 میلیون تن در آمریکا مناظره هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ را از تلویزیون دیدند. این تعداد بیننده یک رکورد در عمر 60 ساله پخش تلویزیونی مناظره های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است. آخرین نظرسنجی ها از نزدیک بودن آرای احتمالی هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ حکایت دارد.
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اظهارات وزیر انرژی آمریکا درباره اجرای کامل تعهدات واشنگتن در برجام را رد کرد و گفت رفتار آمریکایی‌ها به گفته او شفاف نیست.
رفتار شفافی نیست از طرف آمریکایی. از یک طرف این ادعا رو میکنه و بیان میکنه که بانک‌ها میتونن با ایران کار کنن، متو بلافاصله تهدیدهایی رو بیان میکنن و نگرانی های جدیدی رو ایجاد میکنن و بانک ها رو میترسونن.
مقام های آمریکایی از جمله ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا در هفته ها و روزهای اخیر این ادعا را که آمریکایی ها در اجرای برجام با جدیت رفتار نمی کنند را رد کرده و میگوید که به تعهدات خود پایبند بودند. جنگ نفت در پایتخت الجزایر، افزایش اختلاف بین عربستان و ایران بر سر بازار و قیمت نفت پس از تنش‌های سیاسی امنیتی بین ریاض و تهران در معادلات خاورمیانه. آیا اختلافات تهران و ریاض نشست اوپک در الجزایر را به شکست منتهی خواهد کرد؟ برای بررسی موضوع همراه میشیم با فریدون خاوند، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی از فرانسه. آقای خاوند، شمار زیادی از تحلیلگران بازار جهانی انرژی شکست این نشست رو پیش بینی میکنن. آیا شما هم در این بدبینی سهیم هستین؟
گرد همایی غیر رسمی وزیران اوپک در حاشیه 15 نشست مجمع بین المللی انرژی تشکیل میشه که کارش رو دوشنبه 5 مهر ماه در پایتخت الجزایر شروع کرد. از مدت ها پیش کشورهای عضو اوپک تصمیم گرفتند در آخرین روز این نشست، یعنی همین امروز چهارشنبه، دور هم جمع بشند و حتی چند کشور غیر عضو اوپک به خصوص روسیه هم قرار بود به اونها ملحق بشند. نشست امروز الجزایر در اصل ادامه تلاش هایی است که از یک سال پیش شروع شده از طرف کشورهای صادرکننده نفت برای کم کردن تولید به منظور جلوگیری از سقوط باز هم بیشتر بهای این کالا. میدونیم که در ماه آوریل گذشته شماری از همین کشورها در دوحه پایتخت قطر جمع شدند تا پیشنهاد عربستان رو در مورد فریز یا ثابت نگه داشتن تولید نفت تصویب بکنند، ولی ایران پیشنهاد عربستان رو قبول نکرد با این استدلال که حق داره تولیدش رو به سطح پیش از تحریم برسونه. نشست ماه آوریل دوحه شکست خورد و نشست امروز الجزیره به احتمال قوی گرفتار میشه به همون سرنوشت، چون که چند کشور و در درجه اول ایران با فریز تولید مخالفت میکنند. با توجه به همین چشمانداز شکست، قیمت نفت در بازار از دیروز شروع کرد به پایین اومدن.
بله، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی روز گذشته گفتش که ایران حاضر نیست تولید نفت رو در سطح فعلی متوقف کنه. به نظرتون آیا این به این معناست که هر نوع توافقی بین تهران و ریاض بر سر مهار تولید برای بالا بردن قیمت نفت به طور کلی منتفیه؟
هفته گذشته در مقر سازمان اوپک در وین گفتگوهای انجام گرفت بین ریاض و تهران برای فراهم کردن زمینه یک توافق در نشست غیررسمی امروز در الجزیره. از قرار معلوم این گفتگوها به جایی نرسیده. بر پایه گزارش‌های مختلف ایران در حال حاضر سطح تولیدش رو برگردانده به دوره پیش از تحریم عملا حدود 3,650,000 بشکه در روز تولید میکنه. ولی اونطوری که از گفته های آقای زنگنه برمیاد، ظاهرا تهران میخواد تولیدش رو به 4,000,000 بشکه در روز برسونه و این برای ریاض غیر قابل قبول است.
بله آقای خوبم، پرسش آخر این که به نظرتون چه پیامدهایی داره شکست احتمالی نشست کشورهای اوپک در الجزیره؟
پیامد اصلی این شکست احتمالی کاهش قیمت نفت خواهد بود. در انتظار نشست رسمی اوپک که قرار هست نوامبر آینده در وین تشکیل بشه.
بله ممنون از آقای خاوند که امروز هم در برنامه صبحانه با خبر با ما همراه بودن.
منم از شما تشکر میکنم.
اما نوبت میرسه پیام های شما. ممنون که با ما تماس میگیرین. شماره ما هست 2042-02-2112-2112.
قرار است از این به بعد هر کس میخواهد رئیس جمهور شود باید قبلا نظر رهبر معظم انقلاب و ولی فقیه مطلقه فقیه را طلب نماید که بشود یا نشود و در هر حال بگوید سمعاً و طاعتاً.
انصراف آقای احمدی نژاد از ریاست جمهوری به فرمان رهبر بزرگوار نوشدارو پس از مرگ سهراب را تداعی می نماید.
آقای خامنه ای، اگر به مردن و آخرت ایمان داری بیا و به خاطر خدایت همان گونه که محمود احمدی نژاد را از برپایی شر آشوب و مجدد پرهیز کردید و دهانش را بستید، دهان حسن نصرالله هم ببندید که بیش از این خون ملت بیگناه و مظلوم و فقیر و آواره سوریه ریخته نشود.
برای بررسی روزنامه‌های چهارشنبه 7 مهر همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده از کانادا. روزنامه همدلی شهرام، گویا اظهارات یک نماینده مجلس درباره تخلف 48,000 میلیارد تومانی در دولت سابق و جدال در شورای شهر بر سر املاک نجومی رو مورد توجه قرار داده. چه نکاتی در گزارش‌های این روزنامه بیان شده؟
روزنامه همدلی در تیتر یکی خودش خبر داده که آقای محمود صادقی که عضو فراکسیون امید هست روز گذشته در مجلس شورای اسلامی تذکری داده به دیوان محاسبات و خواسته که این دیوان پرونده تخلفات دولت گذشته رو که به گفته این نماینده مجلس 48,000 میلیارد تومان هست اجرا کنه. البته ایشون گفته که حکمش هم در دیوان محاسبات صادر شده و 12,000 میلیارد تومان از این تخلفات به گفته آقای محمود صادقی تخلفاتی است که به طور مستقیم مربوط است به محمود احمدی نژاد و ایشون گفته بعد از تذکر رهبر جمهوری اسلامی و نهی آقای احمدی نژاد برای حضور در انتخابات لازم است که دیوان محاسبات این پرونده رو به اجرا بگذاره و محکومیت‌های آقای احمدی نژاد رو اجرا بکنه. و علاوه بر این همدلی گزارش داده که روز گذشته در شورای شهر تهران هم جنجالی همچنان درباره املاک نجومی رخ داده. اونطوری که این روزنامه نوشته آقای عبدالحسین مختابات که عضو شورای شهر هست نسبت به شکایت محمد باقر قالیباف شهردار تهران و برخی اعضای شورای شهر که منجر شده به دستگیری آقای یاشار سلطانی مدیر مسئول و سردبیر سایت معماری نیوز اعتراض کرده و گفته که این شکایت‌ها رو پس بگیرید تا ایشون آزاد بشه. آقای یاشار سلطانی کسی است که پرونده املاک نجومی رو در سایت معماری نیوز اولین بار افشا کرده.
خب این از خبر فسادها. اما نخستین مناظره کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بامداد روز گذشته برگزار شد. این مناظره چه بازتابی در روزنامه‌های ایران داشته؟
روزنامه‌های ایران دو روایت منتشر کردند از برنده این مناظره. روزنامه‌های نزدیک به اصلاح طلبان از جمله روزنامه اعتماد نوشته که حقوقدان برنده شد، یعنی خانم کلینتون. به نوشته این روزنامه بر اساس نظرسنجی‌هایی که انجام شده در پایان مناظره برنده این مناظره بوده و البته این روزنامه اشاره کرده که خانم کلینتون حملاتی هم درباره عدم پرداخت مالیات از سوی آقای ترامپ داشته. اما نکته دیگری که این روزنامه به اون اشاره کرده این هست که آقای ترامپ هم گفته که ایران بعد از توافق هسته‌ای به یک قدرت بزرگ تبدیل میشه. روزنامه دیگری که در این باره گزارش داره روزنامه ایران هست که نوشته که 100 میلیون تماشاگر این هماورد بودند. دو و این یک رکورد هست در میان مناظره های انتخاباتی. و البته این روزنامه هم تاکید کرده که سایه سنگین توافق هسته‌ای بر مناظره آشکار بود. هر دو نامزد در این باره صحبت کردن. روزنامه های نزدیک به اصولگرایان روایت متفاوت و دیگری ارائه کردن. از جمله روزنامه وطن امروز تاکید کرده که آقای ترامپ پیشتاز این مناظره بوده در نظرسنجی ها. و البته این روزنامه از قول خانم کلینتون نوشته که هسته‌ای را در ایران تخته کرد.
اما روزنامه‌های امروز گویا روایت‌های متفاوتی درباره توضیح وزیر اقتصاد در خصوص پیوستن ایران به گروه اقدام ویژه مالی برای مبارزه با پولشویی منتشر کردند. شرح این روایت‌ها چه تفاوتی دارن با هم دیگه؟
در این روایت‌ها که امروز روزنامه‌های نزدیک به اصلاح طلبان یا حامیان دولت و روزنامه‌های منتقد دولت اون رو منتشر کردن، این موضوع مشترکی که آقای علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد وارد مجلس شده در یک جلسه غیر علنی و بخشی از اون هم علنی توضیحاتی رو درباره پیوستن ایران به گروه اقدام ویژه مالی برای مبارزه با پولشویی ارائه کرده. بسیاری از نمایندگان قانع شدن، اما برخی نمایندگان هم به نوشته روزنامه شرق همچنان بر انتقادات خودشون باقی موندن. نکته‌ای که تفاوت هست در روایت روزنامه‌ها اظهارات آقای علی لاریجانی هست. روزنامه شرق نوشته که آقای علی لاریجانی خطاب به نمایندگان منتقد گفته که عقل دیپلماتیک هم چیز خوبیه و اگر قوانین ما انطباق داره به گفته شما با بیشتر این آیین‌نامه‌های مربوط به گروه اقدام ویژه مالی، بهتره که ما در لیست سیاه قرار نگیریم. روزنامه‌های اصولگرا روایت متفاوتی دادن. روزنامه جوان از جمله اشاره کرده که آقای لاریجانی تأکید کرده که دولت آقای روحانی نباید تعهداتی بیشتر از قوانین جاری در ایران به این گروه بده. و البته این روزنامه همزمان نوشته که علی شمخانی هم گفته که ما برای پیوستن به این گروه اقدام ویژه مالی هنوز به جمع‌بندی بیشتری نیاز داریم.
بله، ممنون از شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا.
متشکرم.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب مثل همیشه سرخط خبرها. یک عضو هیئت رئیسه فراکسیون شفاف سازی و انضباط مالی مجلس شورای اسلامی به نقل از دیوان محاسبات گفت که تصمیمات دولت احمدی نژاد 48 هزار میلیارد تومان به ایران خسارت زده است. وزیر نفت ایران میگوید که ایران عرضه نفت خود را محدود نخواهد کرد و در نشست مشورتی امروز اوپک به دنبال امضای توافق در این باره نیست. شیمون پرز رئیس جمهوری پیشین اسرائیل روز چهارشنبه در سن 93 سالگی درگذشت. نیروهای ارتش سوریه در پی پیشروی‌های دو روز اخیر که با پشتیبانی هوایی روسیه به دست آمد، منطقه‌ای را در نزدیکی ارگ قدیمی شهر حلب تصرف کردند. یک شب پس از مناظره دونالد ترامپ و هیلاری کلینتون، آقای ترامپ گفت که در مناظره بعدی خانم کلینتون را بیشتر به چالش می‌کشد و به او حمله می‌کند.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
یکی از برنامه‌های تازه رادیو فردا مجله هفتگی به نام تابو که هر هفته پنج شنبه ها روی آنتن میره. امروز در برنامه صبحانه با خبر فهیمه خضر حیدری مجری و تهیه کننده برنامه تابو مهمان ماست. فهیمه سلام، صبح بخیر.
سلام مهدی، سلام میکنم به شما و مخاطبان صبحانه با خبر.
فهیمه، در مورد مجله تابو میشه توضیح بدی برای ما هدف این برنامه چیه؟
تابو برنامه جدید من هست. اولین رو بگم که این برنامه رو از دفتر رادیو فردا در واشنگتن دی سی من تهیه میکنم هر هفته. و هدفش چیه؟ ما سعی میکنیم در این برنامه پرسش های مزاحم تولید بکنیم. میخوایم که برای شنوندگانمون سوال تولید کنیم. شاید هم سوال هایی باشه که تو ذهن خودشون باشه، ما میخوایم سوال ها رو از جاهایی که پنهانشون کردیم بکشیم بیرون و مطرح کنیم و با پاسخ های احتمالی یا پاسخهای همیشگی به این پرسش ها سعی میکنیم که یه نوع مخالفت خلاقانه بکنیم، نه اینکه فقط مخالف خانی کنیم. و همونطور که توی تبلیغات این برنامه ما مدام گفتیم، تابو درباره حرف‌هایی که ما کمتر می‌زنیم از اسمش هم پیداست.
تا حالا 3 برنامه پخش شده با 3 موضوع مختلف. اولی آزادی و توهین به مقدسات، بعدی ایده نژاد آریایی و سومی زن در اسلام، که اون ایده نژاد آریایی خیلی سر صدا کرد و خیلی حاشیه و جنجال و اینا داشتش.
آره، برای اینکه ما در ایده نژاد آریایی که حالا تو بهش اشاره کردی بیشتر به تعصب بر روی مفهوم نژاد آریایی پرداختیم. من اینو بگم که خیلی واکنش‌های زیادی داشت این برنامه و ما حتما ادامه میدیم این موضوع رو. میخوایم که در مورد اساساً خود مسئله نژاد در به لحاظ علمی بپردازیم و برنامه بسازیم در تابو که اصلا نژاد وجود داره یا نداره و حال نگاه عالمانه به قضیه. اما برنامه که گفتی، آره، ما با مسئله توهین به مقدسات و با این پرسش که آیا شرایطی هست که به لحاظ اخلاقی ما بتونیم مجوز توهین به مقدسات رو صادر بکنیم، برنامه رو آغاز کردیم. برنامه بود که خب در موردش صحبت زیادی شد و ایده اصلی این برنامه بود که در شرایط سرکوب شاید توهین به مقدسات بتونه یکی از راه‌های باشه که بتونه صدای اقلیت رو به گوش حکومت سرکوبگر برسونه. نگاه زن، در واقع نگاه اسلام به زن و مقوله زنان رو داشتیم. یک برنامه دیگر که خب حالا به متن قرآن بازگشتیم، به سیره پیامبر اسلام بازگشتیم و بر این اساس نگاه کردیم ببینیم که خب
در مورد شکل برنامه توضیح میدی به چه شکل از کارشناس میادش در مورد مسائل مختلف.
این برنامه به شکل یک مناظره هفتگی برگزار میشه، یعنی من از دفتر رادیو فردا در واشنگتن میهمانان رو دعوت میکنم، میهمانان صاحب نظر در حوزه‌ای که دعوت میشن و سعی میکنیم که یک نگاه مخالف، یک نگاه موافق رو در 25 دقیقه که در اختیار داره این برنامه بذاریم روبروی هم و در حقیقت هم سوال بپرسیم. یعنی همه ما، یعنی هم من هم دوتا کارشناسی که لطف میکنم به برنامه میان، هم مخاطب درگیر یک پرسش میشیم. پاسخی در واقع نمیخوایم 100% ارائه بکنیم، سر جواب ما بحث نمیکنیم، میخوایم که نگاه مختلفو بگذاریم روی میز. بنابراین این برنامه به صورت مناظره برگزار میشه که یک نگاه مخالف و یک نگاه موافق در مورد موضوعی که فکر میکنیم یه مقدار حرف زدن ازش سخت‌تره یا کمتر ازش حرف زده میشه، اون نگاه‌ها در کنار هم قرار میگیرن و در نهایت مخاطب میتونه که خودش تصمیم بگیره که به کدوم نگاه نزدیک‌تره.
در مورد موضوعات برنامه آینده میتونید توضیح بدید؟
ما همین فردا پنجشنبه‌ها پخش میشه تابو ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت خوب مردم در ایران و فردا به مسئله جدایی طلبی میپردازیم، چون میدونی که جدایی طلبی در برابر تمامیت ارضی یکی از مسائلی است که به هر حال سخت راجبش حرف زدن تابو محسوب میشه، به عنوان حق طلاق سیاسی در این مورد بحث خواهد شد. و برنامه‌های دیگه که میتونم بگم تهیه شده، شاید بر مردم جالب باشه که برنامه در مورد عشق و سکس خواهیم داشت بزودی، که در این برنامه دو طرف گفتگو با هم صحبت میکنن که آیا عشق و سکس به هم ربط داره، اینها لازم و ملزوم هم هستن، با هم تفاوت دارن. بحث لبیست. در مورد تا جایی که یادم میاد برنامه زیادی تهیه شده در مورد بهائیت در ایران، شرایط بهائیان صحبت میکنیم در یک برنامه دیگری و حالا من همش رو نگم که سورپرایز باشه.
بله، راه ارتباط با برنامه چجوری اگه مخاطبان بخوان که در ارتباط باشن، نظر خودشون رو بیان کنن، حالا جدا از این که میتونن صفحه فیسبوک رادیو فردا برن، روی وبسایت برن و زیر پست ها مطلب،
فعلا همون برن صفحه فیسبوک رادیو فردا در وبسایت، چون برنامه تازه است، ما هنوز در حال طراحی این راه هستیم، به زودی میلش رو اعلام خواهیم کرد. حالا شاید صفحه مخصوص خودش رو در فیسبوک داشته باشه. من با همکارانم در بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا در حال تهیه راه‌های.
ممنون از اینکه امروز مهمون برنامه صبحانه با خبر بودی. این 3 برنامه‌ای هم که پخش شده برای وبسایت رادیو فردا الان موجود هستش و میتونیم که مراجعه بکنیم و اونها رو بشنویم و نظرات خودتون رو زیر اعلام کنیم. مرسی. خب همراه بشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، بامداد چهارشنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های والیبال جام کنفدراسیون آسیا و صعود تیم ملی بی ایران به فینال رقابت‌ها و برتری 3-2 مقابل ژاپن در دیداری فوق‌العاده سخت و برابر، تیم ایران با میانگین سنی 25 سال و 8 ماه در این مسابقات شرکت کرده و بین 8 تیم شرکت کننده
هفتمین تیم محسوب میشه از لحاظ اینکه اقدام به جوانگرایی کرده باشه و در این خصوص تیم ژاپن شرایط بسیار بهتری داشت با تیم زیر 22 ساله های خودش حضور داشت و آینده نگری رو مد نظر قرار داده، در حالی که در ترکیب تیم بی ایران حتی بازیکن پست پاسور 37 ساله است و قاعدتاً برخی بازیکنان این تیم نمیتونن به عنوان پشتوانه های آینده ی تیم ملی والیبال ازشون چنین انتظاری نمیره، اما سایر تیم ها خصوصا تیم استرالیا که حدود 20 سال بود میانگین سنیش، کره جنوبی، همین تیم ژاپن، اونا آینده رو مد نظر قرار دادن. اما علیرضا جهانبخش بازیکن ایرانی تیم آلکمار هلند که باشگاهش در رقابت های لیگ اروپا با تیم مکابی از اسرائیل هم گروه شده، باشگاه خودش رو در برابر این تیم همراهی نخواهد کرد. این موضوعیه که مارک هویرتس مدیر فنی باشگاه آلکمار در مصاحبه ویدیویی با سایت رسمی این باشگاه اعلام کرده که درباره موضوع خوشایندی صحبت نمی‌کنه، اما با توجه به اینکه این باشگاه نمی‌خواد شرایط جهانبخش در کشورش به خطر بیفته و موقعیتش در تیم ملی فوتبال ایران رو از دست بده، از این بازیکن در برابر مکابی استفاده نخواهد کرد و اشاره کرده که شرایط سیاسی ایران و اسرائیل رو درک میکنه. خبر بعدی در رابطه با نامه‌ایه که آقای کمال مشحون به صورت سرگشاده منتشر کرده. کمال مشحون رئیس سابق فدراسیون بسکتبال پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و کاپیتان اسبق تیم ملیه که وقتی انقلاب شد پست او رو گرفتن و به برادرش محمود مشحون دادن. حالا آقای کمال مشحون که در ایران هم زندگی میکنه نامه ای رو منتشر کرده و گفته که در شلوغی های اول انقلاب برادرم طرح دوستی ریخت با برخی چهره های انقلابی و از این موقعیت استفاده کرد تا بتونه به قدرت برسه و همواره همین روش رو ادامه داده برای اینکه بتونه صندلی قدرت رو در اختیار داشته باشه. این هم از حاشیه بسکتبال ایران. و اما خبر آخر در اطور رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا که دیشب برگزار شد، رئال مادرید بازم پیروزی رو در دقایق آخر مثل بازیش با لاس پالماس در لالیگا، این بار مقابل بروسیا دورتموند در لیگ قهرمانان اروپا با تساوی 2-2 عوض کرد. یوونتوس 4 گل به میزبان خودش دینامو زاگرب زد، پیروزی جالب توجهی بود. و لستر سیتی که داره خوب نتیجه میگیره در لیگ قهرمانان مقابل پورتو با 1 گل به برتری رسید. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
خب برای عوض شدن حال و هوا در این سر صبحی موزیک ویدیویی میبینیم و میشنویم از فرامرز آصف.
میتونی که من فردا تم متشکرم. عاشقتم و با هاتم رسی لس انجلس رب بودی
حالا به خدا نبودم
بود بی چرا عذیت نکردی
نجم خودم بکردم
حالا که تو ای فرشته اومدی تو سر نوشتم بزن بریم برقصیم که انگاری توی بهشتم برقص برقص عزیزم ای
خب با دیدن و شنیدن این ترانه از فرامرز آصف پایان برنامه صبحانه با خبر امروز سه شنبه رسیدیم. اگه اهل شبکه‌های اجتماعی هستیم میتونید ما رو در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام دنبال کنین. ممنون از اینکه در این یک ساعت با ما بودید.
من بنیامین صدر هم از شما تشکر میکنم که با ما بودید. همچنان با من بمونید با خبرها.